أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. سورة مبارك حجرات که در مدینه نازل شد بخش از آداب و اخلاقیات و وظائف مردم را نسبت پیشگاه حضرت مشخص کردند. در مکه این گونه از آداب کمتر رعایت می‌شد و توقع هم نبود، ولی در مدینه که حکومتی تشکیل شد، یک حاکم عادل معصومی حکومت را به عهده دارد، مردم هم با او باید رفت آمد داشته باشند، سوالات داشته باشند، جواب بگیرند، باید یه نظم باشد. مسائل مهمی که به نظام برمی‌گردد خود قرآن کریم مطرح میکند، اما فروع جزئی رو شما میرید بسیار از مسائل نماز و روزه و اینا در قرآن نیامده، به وسیله سنت اهل بیت علیهم السلام مشخص شده، اما این خطوط کلی که مربوط به نظام اسلامی است در خود قرآن آمده. در سوره مبارک احزاب تو بحث‌های قبل مناظره فرمودید که سه دستور رسمی درباره اینکه محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم را چجوری اداره کنند، کی به منزل حضرت بیاروند، اگر دعوت شدن برای پذیرایی زود نروند که منتظر پخته شدن غذا باشند، وقتی هم که اونجا نشستن حرفهای عادی نزنن، مستأنسین الحدیث نباشد، یا حرفهای علمی مطرح کنن، سوالات علمی مطرح کنن، از حضرت جواب بشنوند، یا ساکت باشن که حضرت هرچی فرموده اینا ضبط بکنن، و هنگامی که قضا صرف کردن زود متفرق بشن، فعضا تایمتون فنتش رو. این سه دستور را در سوره مبارک احزاب مشخص کردن. غرض این است که این مسائل مهمی که مربوط به کیفیت ارتباط امت با امام است، اینا را خود قرآن مطرح میکند، اما بخش وسیع از فروع دین را در روایات درک میکند. در این بخش بعدی که از آیه 6 شروع میشود، فرمود یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بالنبأین، صرف نظر از اون شأن نزول که به خواست خدا بعد روشن میشود، فرمود شما اگر گزارشگری خبری به شما داد، شما تحقیق کنید برای اینکه مبادا اون اشتباه کرده باشد یا تعمایی در کار باشد، تقدیم و تأخیری در خبر به گزارش باشه، سهو و نسیانی کرده باشه. بی تحقیق اگر یه خبری رو قبول کردید بعد پشیمان خواهید شد. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر یک کسی که پیش شما فسقش مسلم است یا نه به فسق و عدلش آگاه نیستید، به احتمال فسقش میدهید، فتبینوا، جستجو کنید. بیان را بیان گفتن برای اینکه مرزبندی می شود، هر مطلبی جدای از مطالب دیگر ذکر می شود، بانه یعنی بین اون مطلب الف و مطلب بای فاصله است. در هم حرف نزدن، در هم فکر نکردن، اینا نشانه بیان است که مخصوص انسان است که علمه البیان، چون بین بون فاصله مرزبندی است. اگر چونجا کلام مرزبندی نباشد و این جمله از جمله دیگر جدا نشود، این مختلط سخن گفتن است و از غاس و احلام در میاد. فرمود شما تبیین کنید، خوب برای شما روشن بشود، مرزبندی کنید. این انتوسیبو یعنی مبادا، کراهت انتوسیبو یا لعلا انتوسیبو قومن به جهالتن، روی جهالت به حرف او اعتماد کنید و عمل کنی و بعد سرانجام پشیمان بشوی. جهالت در این گونه موارد در قبال عقل است، برخلاف جهل که در مقابل علم است. این که مرحوم کدرنی رضوان الله علیه اول کتاب عقل و جهل نوشت، اون جهل در مقابل عقل است، یعنی انسان مطلب را میداند ولی اون نیرویی که او را اغال بکند و نظم ببخشد او درش نیست، عقل ندارد. اون عقل عملی که ما بهی او به در رحمان و اکتسه به جنان اون را ندارد. این هم که گناه میکنن روی جهالت است که در مقابل عقل است. یعملون سوء بجهالتن ثم یتوبون من قریب. جهالت در مقابل عقل است که جهل در مقابل علم است. فرمود این کار کار جهالت است و جاهلیت هم رو همین جهالت سامان پذیرفت. فتبینوا مبادا ان تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، و پشیمان میشید. مستحضری که غالب محققین اصولی ما از این آیه حجیت خبر واحد کسب نکردند، همه اینها این آیه و آیه نفر رو ذکر میکنن تبرکن ولی رد میکنن. این تو نیست که حجیت خبر واحد به این وابسته باشد. اصولا اصول یه علم تأسیسی نیست، یه علم امضایی است. یعنی این بنای و غلای فرهنگ محاوره‌ای دارن، بعضی ها همصد هم حرف هاشون مشخص است دیگه، امر و نهی ندارن. بعضی ها سمت هایی دارن، امر و نهی دارن. این امر داشتن، نهی داشتن، مفهوم داشتن، منطوق داشتن، مره، تکرار، فور، تراخی، مفهوم مخالف، مفهوم موافق، همه اینها مطالبی است که در کشورهای دیگر قبل از اسلام بوده است، بعد از اسلام هم در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی هست. الان ممکن است کسی در تمام مدت عمر قرآن را ندیده باشد، البته مسلمان است، شنیده است که قرآنی هست و به او هم ایمان دارد، و اگر کتاب آسمانی شریف پشتش نوشته نباشد قرآن کریم، این نمیتونه تشخیص بده. یه همچه آدمی میتوند بیاد تو حوزه علمیه و در اصول در جلدین کفایه متخصص و مجتهد مطلق بشود. شما جلد اول کفایه رو میبینید، اول تا آخر، آخر تا اول، نه آیه هیچ نه روایت. اصول یه علم امضایی است، فرهنگ محاوره اینه. شما همین حرفا رو به چین و ژاپن ببرید ببینید قابل اجراست. اون بحث های مقدمات که بحث های ادبی است، ترادف و حقیقت و مجاز و اشتراک لفظی و اشتراک معنوی ایناست. از اوامر خب هر ملتی امری داره، نهی داره، مره‌ای داره، تکراری داره، فوری داره، تراخی داره. بالاخره اون بالایی که بخشنامه صادر میکند پایینی باید اجرا کند دیگر. در جریان نهی هم همینطور است، وقتی دستور دادین کار رو نکنی یا باید منتهی بشن. مفهوم داره، منطق داره، ظاهر داره، نص داره، ازهر داره. اگر یک کسی در تمام مدت عمر قرآن را ندیده باشد میتواند در اصول متخصص باشد. این دوتا آیه هم که میدونید همه محققین این رو نقل میکنه و رد کردن. کسی به این آیه برای حجت خبر واحد استدلال نمی کند. این سه مرحله راه مستحضرید که گذرانده از خبر واحد. اول میگفتن که اون گزارشگر باید عادل باشد. از اون مرحله تنزل کردن، گفتن اگه موثق باشد کافی است. بعد به مرحله سوم رسیدن که ما خبر موثوق الصدور لازم داریم، نه خبری که گزارشگرش موثق باشد. خبری که شواهد صحتش هست، اصحاب بهش عمل کردن، این موثوق الصدور است. ولی این آقا که آورده ما رو نمیشناسیم، که این بخشای اخیر تقریبا مورد عمل اصحاب است. بنابراین این دوتا آیهی که میارن همه، یعنی همه، همه محققین اصول به رد کردن میارن. تشهیزن للاذهان، کسی به آیه نفر و آیه نبه برای حجت خبر واحد استدلال نکرده. بنابراین این دو نکته باید محفوظ باشد. یک، اصول جز علوم امضایی است، تأسیسی. به دلیل اینکه همین حرف ها قبل از اسلام بود، بعد اسلام هست، بعد از اسلام در کشور ها اسلامی هم هست، در غیر اسلامی هم هست. شما تو هر کشوری برید بالاخره اونها هم امر و نهی دارن، قانونی دارن، بخش دارن. دوم اینکه این حالا که آمده در حوزه اسلام، علمی نیست که به قرآن متکی باشد. نشانش این است که اگر جوانها که تازه وارد میشن اصلا قرآن را ندیده ولی میتواند جلدین کفایه را خوب بخوره، متخصص بشه، درسم بگه، مشتهدم بشه. اینه که شما بینید ما اون روحانی که سرسپرده اهل بیت باشد کم داریم، برای اینکه علم ما یه علم قرآنی نیست. و اگر علم علم قرآنی بود، قال الله قال الله بود، اون وقت شستشوی ذهنی و فکری و مغزش مشخص بود دیگر. غرض این است که نه به این آیه برای حجیت خبر واحد استدلال شده، نه به آیه نفر، بنای عقلا و فرهنگ محاوره، امضای ائمه علیهم السلام. خود ائمه علیهم السلام هم حرفا رو وسیله شاگردانشون منتقل میکردن. اینکه تواتر که نبود، که یه خبر واحدی بود، بعضی ها عادل بودن، بعضی موثق بودن، بعضی از گزارش ها موثوق و صدور بودن، جامعه هم عمل میکردن. بنابراین ما باید حواسمون جمع بشه که عمر درباره چی داریم صرف میکنیم. از این طرف شما میدید بین شیخ طوسی و ابن ادریس، وانکه اون استاد و شاگرد بودن، چه نزاعی فکری است. شما با سرائر نمیدن معنوس هستید یا نه. شما میگوید بودن که چه فسنه ها و که از عمل و خبر واحد پدید آمد، چون خودش خبر واحد حجت نمیدونن. میگن دین را مگر جز خبر واحد از بین برده است. این یکی به اون خبر واحد تمسک کرده و یه جور دین را کشونده، یک نهره درست کرده، یه مسئله درست کرده. اگر شما به این سرائر، همون اول سرائر هم هست، جلد اولش مراجعه کنید، تعبیرهای تندی از مرحوم ابن ادریس میبینید. میگه که این دین را مگر جز عمل به خبر واحد از بین برد. حتما یعنی حتما، اگه کسی بخواهد ببیند که رو اسلام چی آمده یا رو اسلام چی میآید، باید اینا رو ببینید دیگه. به هر تقدیر این اوضاع خبر واحد، قرآن کریم هم فرمود تا چیزی برای شما ثابت نشده است عمل نکنید. این فتوس بیاره ما فعلت نادمین همین است. عقل دیگه یعنی کارش دیگه، یک کارش کردید و نباید علم کردید. این کار کار جاهلانه است. یه وقت است که شما مطلب علمی نظرتون هست، فتوا میدید به مانند اون علم است. یه وقتی دارید به چیزی عمل میکنید، میفهمید تا برای شما ثابت نشده است عمل نکنید. اون شعین لزوی ملوطی مرازه میفرمید در جریان بنی المصطلح یا غیر، که انشاءالله مطرح میشه. در اون کاری که آدم مورد وسوق اون نیست انجام بدهد، مشکل پیدا میکند دیگر. و توس بیو ارا ما فعلتو نادمین، پشیمان میشه. مرحوم ابن ادریس این چنین بود، ایشون به عقل خیلی تکیه میکرد، با روی کرده عقلی فقرات میدید در قبال مرحوم شیخ طوسی. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه برخلاف شاگردشون، عرض کنم که مسئله خبر واحد و عمل به خبر واحد و اینها را کاملا مطرح کرده است. کتاب شریف عدت الاصول مرحوم شیخ طوسی مراد فرمایید، ایشون در همین جلد اول این فرمود که اصحاب ما هم به خبر واحد عمل کردند. اگر فاسق گزارش داد که تحقیق میکردن، اگر موثق یا عادل گزارش میداد که اطمینان پیدا میکردن، عمل میکردن. در صفحه 355 میفهمند به اینکه شما وقتی به کتابهای فقهی اصحاب مراجعه میکنید، میبینید اینها فتواهای فراوان دارن و فتواها هم مختلف است. هر کدام هم به خبری از اخبار تمسک کردن، معلوم میشه به اخبار عمل کردن دیگر. ایشون فرمایش در عدت الاصول است که در صفحه 354 فرمود به این که و ما یدل ایذن علی جواز العمل به هذه الاخبار التي اشرنا اليها ما ظهر بین الفرقه المحقه من الاختلاف الصادر عن العمل بها. اختلاف فتوایی که شما ببینید بین مراجع علمی گذشته است، بلکه هر کدام به یک خبری استدلال کردن. فإني وجدتها مختلف المذاهب في الأحکام یفتی احدهم به ما لا یفتی بهی صاحبه. یک روایت پیش یک کسی اعتماد است عمل میکند، دیگری به این روایت عمل نمیکند چون پیش او مورد اعتماد نیست، یا کیفیت استظهار فرق میکند. یفتی احدهم به ما لا یفتی بهی صاحبه فی جمیع ابواب الفقه من الطهارات الى باب الدیات من العبادات و الاحکام و المعاملات و الفرائض به غیر ذلك، مثل اختلاف این فی العدد و الرؤیه. در جریان ماه رمضان برابر این که بعضی از روایات دارد که شما مثلا ماه شعبان هرگز کم نمیشه یا ماه رمضان هرگز کم نمیشه، بعضی به این روایت عمل میکنه، بعضی میگن معیار صوم للرؤیه و افطار للرؤیه است. اختلاف فتوا درباره رعایت عدد کما ذهب الیه بعض، رؤیت کما ذهب الیه آخرون هست. اختلاف فی العدد و رؤیه فی الصوم و اختلاف اینا فی ان التلفظ به ثلاث تطلیقات هل یقع و واحدتن املا، اگر بگوید طلق تو که سراسن آیا این سه طلاقه می شود ذهب الیه بعض. بعضی بگن نه سه بار باید طلاق بدهد، بگن طلق تو که طلق تو که طلق تو که، بگوید طلق تو که سلاست سه طلاقه واقعی نمی شود. این نصوص چون مختلف است فتوای اصحاب مختلف است. هل یقع و واحد امدار و مثل اختلاف این فی باب طهاره و فی مقدار الماء الذی لا ینجسه شی، مقدار کر چقدره، و نحو اختلاف فی الکر و نحو اختلاف فی استیناف الماء الجدید لمسح الرأس و الرجلین. حالا آب وضوع اگر دست تمام شد باید یه آب بگیرد که سر رو مسح بکند، رجلین رو مسح بکند، اون چقدر بگیرد، از کدوم عضو بگیرد. اینجا بین اصحاب اختلاف است. و اختلاف هم فی اعتبار اقصی مدت نفاس و اختلاف هم فی عدد فصول الاذان و الاقامه و غیر ذالک فی سایر ابواب الفقه. حتی ان بابا منه لا یسلم الا وجدت العلماء من طائفته مختلفت فی مسائل منه او مسئلت متفاوتت فتوه. همه در تمام ابواب فقه شما یه باب پیدا نمی کنید که اجماع کل باشه، بالاخره اختلاف هست یا شدید یا قوی. بعد این جمله می فرماید، رو این جمله جنایت کنید، می فرماید بقید ذکر تو ما ورد انهم علیهم السلام من الاحادیث المختلفت التي تختص بالفقه فی کتابی المعروف بالاستبصار و فی کتاب تهذیب الاحکام. دو تا کتاب از کتب عربه رو مرحوم شیخ طوسی نوشت. ما این روایات نقل کردیم یک، روایات مختلف هم نقل کردیم دو، بین این روایات مختلف هم یه جمعی کردیم که معمولا اون جمع میگن جمع تبرعی است، برای اینکه به حسب ظاهر یه مقداری اون صورت اختلاف شکسته بشه. این سه، این کار را من کردم در اون کتاب ها. و فی کتاب تهذیب الاحکام ما یزید علی 5000 حدیث، بیش از 5000 حدیث من جمع کردم که همش مورد عمل اصحاب است. و ذکرت فی اکثرها اختلاف طائفته فی العمل، در اکثر این روایات اصحاب اختلاف داشتن، من این اختلاف را ذکر کردم. و ذالک اشهر من ان یخفا، اختلاف فقهی بین اصحاب ما فراوان است. عمده این جمله است، این جمله را از فرمایید. حتی انک لو تأملت اختلافهم فی هذه الاحکام وجدته یزید علی اختلاف ابی حنیفه و شافعی و مالک و وجدتهم مع هذا الاختلاف العظیم لم یقطع احد منهم موالات صاحبه ولم ينتهي الى تذليله وتفسيقه والبراءه من مخالفته، فلولا ان العمل بهذه الاخبار كان جائزا لما جاز ذلك. فرمود به این که شما خوب بررسی کنید آراء فقها را، میبینید در خود مذهب فقه شیعه اختلافی که بین خود اینها هست بیش از اختلافی است که بین ابو حنیفه و شافعی و مالک است. اینا سه مذهب با هم اختلاف دارن. اختلاف این سه رهبران مذهبی با هم به اندازه اختلاف علمای ما نیست. این شد. حتی انک لو تأملت اختلافهم فی هذه الاحکام وجدته یزید علی اختلاف ابی حنیفه و شافعی و مالک. اما با اینکه اختلاف درون گروهی به این اندازه زیاد است که اختلاف علمای شیعه بیش از اختلاف ابو حنیفه و شافعی و مالک است، با این وضع ما هذا الاختلاف العظیم لم یقطع احد منهم موالات صاحبه. اینه چون ولایتشون رو حفظ میکردن، ادب رو حفظ میکردن، احترام رو حفظ میکردن، میگفتن خب این نظر است دیگر. خدا قرار رحمت کنه سید الاستاد امام رو، اون وقتی که تازه انقلاب شروع شده بود و بعضی طلبه های جوان مواظب بعضی از حرفا نبودن، ایشون فرمودن که اگر خدا اینا کرده به این مراجع بین علمای بزرگ اهانت بشود، ولایت بین او و بین خدا قطع میشود. خب این ریشه در همین حرفای مرحوم شیخ طوسی دارد. شیخ طوسی هم این اختلاف نظر است، اختلافات باست. هیچ کدام ولایتشون را که المؤمنون و المؤمنات بعض جام اولای بعض ارغت نکردن، رفت آمدشون داشتن، سله رحمشون داشتن، ادبشون داشتن. لم یقطع احد منهم موالات صاحبه و لم ینتهی الی تذلیله، او را به ضلالت نسبت بده و تفسیقه بگو او فاسق است، و البراءه من مخالفه، کسی که مخالف اوست تبری بجوید. این تو نیست. فلولا ان العمل به هذه الاخبار کان جایزا، اگر عمل به این روایات جایز نبود، خب اینا چه این همه با هم اختلاف داشتن؟ لما جاز ذلک و کان یکون من عمل به خبر عنده انه صحیح یکون مخالفه مخطئا مرتکبا للقوی یستحق و تفسیق بذلک فی ترک ذلک و العدول عنه دلیل علی جواز العمل بما عملوا به من الاخبار فان تجاسر متجاسرون، که بحث ادامه دارست. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ طوسی است. بعد میفهمد ما آمدیم اصول تنظیم کردیم که اختلافات کم بکنیم. اصول این سهم را دارد که بالاخره نص ظاهری هست، ظاهر و ازهری هست، عام و خاصی هست، مطلق و مقیدی هست. اگر این هست اختلافات و هرنگ کم خواهد شد. نه، اون چی که اصول یاد داد فن نیست، اما اون چی که خود ایشون در کتاب تهذیب و استبصار جمع میکنن، فرصت جمع اصولی و حوزوی که نداشتن، میگن یحتمل این باشه یحتمل اون باشه. غالب جمع ایشون در استبصار و تهذیب تبرعی است. مطلب مهم این اختلافات بود. این اختلافات درون گروهی آسیب نرساند. اختلاف برون گروهی هم سعی کردن آسیب نرساند. میبینید این المغنی که بارها قصهش گفته شد، این مال قاضی عبدالجبار همدانی اسدآبادی است. مال اسدآباد همدان هم ایران زمین است. این تقریبا معاصر مرحوم کلینی است. برای اهل سنت مثل کلینی برای ماست. سوابق علمی فراوانی دارد، پیش اونا معتبر است. او قبل از مرحوم شیخ طوسی تبیان نوشته، بیان نوشته، مبسوط نوشته، نهایه نوشته، خلاف نوشته. بعدها شیخ طوسی این کتاب رو نوشته. قدرت دست اونها بود، جمعیت دست اونها بود، ثروت دست اونها بود، حکومت دست اونها بود. همه معروف بود به قاضی القضات دیگر. این مال اسدآباد همدان. ایشون کتاب المغنی داره 20 جلده. 6 جلدش متاسفانه در دسترس نیست. جلد 20مش درباره امامت است که چند روز قبل به مناسبت ایام مباهله عرض شد. ایشون در کمال بیرحمی جریان مباهله را که نقل میکند، میگوید بعضی از شیوخ ما گفتند که معاذ الله علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در جریان مباهله نبود. بعد سید مرسل هم میکرد شما بگید این شیختون کیه؟ کجا گفته که ما بریم بررسی کنیم؟ خب اگر مرحوم کلینی یه چیزی رو با شفافیت بگه خیلی از ماها باور میکنیم. برای اهل سنت هم همین قاضی الغزات مثل کلینی ماست، هم عصر اوست، قبل از شیخ طوسی و ایناست. این همچه حرفایی میزنن. حالا ببینید سید مرتضی ها چیکاری کرده. مرحوم سید مرتضی ها این شافی که قبلا رحلی بود و اهلا به صورت چهار جلد چاپ شده، تمام حرفهای قاضی الغزات رو نقل کرد و رد کرد. وقتی که نقد مرحوم سید مرتضی به اطلاع قاضی الغزات رسید، او به یکی از شاگردانش گفته شما جواب سید مرتضی رو بدید. اون یکی از شاگردان قاضی الغزات جواب مرحوم سید مرتضی رو داد. بعد مرحوم سید مرتضی به یکی از شاگردان خودش سالار دیلمی، این ظاهراً همون سالار دیلمی است، مال گیلان است. دیلم واژه سالار شاید نداشته باشه، اما سالار کم نیست در اون منطقه. سالار دیلمی از فقهای بزرگ ماست. مرحوم سید مرتضی به او فرمود شما جواب او را بدید. این مجموعه چهار موسعی، اول المغنی است که قاضی عبدالجبار نوشت، بعد اشرافی است که سید مرتضی نوشت، بعد دو تا نقض متقابل است که شاگردان قاضی به شاگردان مرحوم سید مرتضی نوشت. ببینید سید مرتضی چه کار کرد. اگر شیخ طوسی میگوید که با همه اختلافاتی که علما در فتوا دارن اما دوستانه و برادرانه با هم زندگی میکنن، این تربیت شده مکتب سید مرتضی است. سید مرتضی اون چهار جلد شافی رو نوشت و فحلی بود. بعد در آخرش قسم یاد میکنه، حتما یعنی حتما اینا رو ببینی، آخر شافی جلد چهارم که آخر شافی است، میگه شما رو به خدا قسم این حرف رو متعالی کنید، نگید سید مرتضی گفته. ببینید درست است یا نه، بین حرفای من و حرفای او محققانه داوری کنید بدون تعصب. قسم میدهد. خب او هم البته با ادب نوشته، قاضی اهانتی نکرده. از این طرف سید مرتضی این رو نوشته، بعد قسم میدهد که نگید سید مرتضی گفته، ببینید حق با من است یا حق با اوست. اگر این روش بین شیعه و سنی بود، نه این او رو سب بلند میکرد نه او این رو سب بلند میکرد، ما امروز داعش نداشتیم. بالاخره آدم یه تبری دارد بین خود و بین خدای خودش. اون خضوح و فقولوس و ملجهیم سلوح که منتظر سقیف است، این حرفی درش نیست. اما حالا بیاییم یک دیگر رو ما فحش بدیم اونا فحش بدن، ما فحش بدیم اونا فحش بدن، نتیجهش داعش. این سید مرتضی اون روز اینا رو جمع کرد. میبینید ذات اقدس اله پیغمبر رو ادب کرد. فقط بگه علی پسر عموی من، علی داماد من چیه؟ بگو علیون منی. از اون به بعد پشت سر هم پیغمبر فرد علیون منی. فقط و انفسنا و انفسکم، یاد داد به پیغمبر که چیجور رفت بزنه. امامت متن نبوت است. حسینون منی، انا من حسین. ما درباره امام حسن هم یادم هست دیگه، حسنون منی، انا من حسن. شاید قبلا می فرمود ولی بعد از نزول و انفسنا و انفسکم لحن عوض شد. علی داماد من، علی پسر عموی من، این که مقام نشد. علیون منی و انا من علی، این تفسیر و انفسنا و انفسکم دیگه. خدا می داند که چقدر در روحیه پیغمبر اثر گذاشت و اینها توانستن بالاخره حفظ بکنن. اون خضوع و فقولوه منتظر سقفی ها هست. بین ما و خدایمون هر چه خواستیم تبری کنیم، چه اون راه خاص خودش داره. اما یک ملتی با ملت دیگر این جور که راه سید مرتضی نبود برن، نتیجهش همینه. یه وقتی بالاخره باید حل بشه دیگه. این داره تقریر سعیش مشکور باشه، شده در بخش های مهم موفق بود، ولی بالاخره باید یه روزی حل بشه یا حل نشه. این بحث کلامی را آدم داره، صریحا میگوید سقیفه بیان غی است، خضوح و فقلوس و به انتظار روست. اما تو بحث علمی است دیگه، بحث اون غدیر حق است، جناتون تجدید من تحت الانهار، بحث علمی است. اون حق اون لا ریب فی، این باطل اون لا ریب فی. اینا باید مطرح بشه تو کلام، تو کتابای کلامی. اما این فحش بده اون به این فحش بده جایی نمیرسد. خب ببینید این شیخ طوسی آمده گفته که اختلافی که بین علما بود بیش از اختلافی که بین ابو حنیفه و شافعی و مالکی است، ولی اینا کنار هم زندگی میکردن. پس میشه این رو اختلاف به عنوان رحمت بدانن و اختلاف نظر رو تقدیس کنن، اختلاف رأی رو تقدیس کنن. یه وقت هست کسی خدای ناکرده مشکل دارد، اون خب حکومت اصلا برای همین است دیگه، اصلا حکومت جعل شده برای این کسی که مشکل داره او رو ادب کنه دیگه، حرف دیگه است. اما اساس بر اینه که اگر کسی واقعا بینه و بین الله هیچ نظری مشکلی ندارد، خب نظرش همینطوری که سید مرسدان گفته محترم باشه انشاءالله. والحمد لله.